أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في الاستهاذة. وارد بحث جديد استهاذة میشویم و احکام و مسائل مربوطه به اون رو توضیح می دهیم. در بحث استعاذه اولا باید استعاذه رو تعریف کنیم و صفات و شرایط اون رو بیان کنیم، اونگاه اقسام استعاذه و حکم هر کدام از این اقسام رو یک یک بیان نماییم. قبل از شروع با استفاده از تابلو کلیاتی رو در رابطه با مبحث استعاذه به عرضتون میرسانم. میفرمایند که در بحث استعاذه چند نکته کلی رو باید توضیح بدهیم. اولا تعریف و صفات قالبی استعاذه چیه؟ همونطور که خون حیض دارای صفات خاصی بود، خون استعاذه هم دارای اوصافی است. یکی از صفات زرد بودن اون خونه، دوم سرد بودن، سوم روان بودن، چهارم این که بدون فشار، پنجم بدون احساس و ششم بدون سوزش. نکته ای که در رابطه با صفت پنجم باید توضیح بدهم این است که برخلاف خون حیض که هنگام خروج زن حس می کند که از او چیزی خارج می شود، برخلاف خون استعاذه که چنین حسی به زن در بعضی از مواقع دست نمی دهد. خب البته این صفاتی که ذکر کردیم صفات قالبی است. گاهی مواقعی که خون حیضه، یعنی زن علم و یقین دارد به استعاذه بودن، این صفات صفات قالبی خون استعاذه است. گاهی مواقع زن یقین و علم دارد که خون استعاذه است اما فاقد این صفاته و تمام یا بعضی از این صفات رو ندارد، اما باز در چنین مواقعی حکم به استعاذه می شود. ولذا این صفات صفات قالبی است. همچنان که در بحث حیض صفاتی که بیان شد صفات قالبی هستند، یعنی در اکثر موارد و غالب موارد خون استعاذه این صفات رو دارد و خون حیض اون صفات قبلی رو. اما موارد اون در کجاست که خون استعاذه است؟ می‌فرماید بعضی از مواردش رو ذکر می‌کنیم. یک، قبل از بلوغ. دختری که قبل از بلوغ شرعی خون ببینه. دو، بعد از یائسگی. زنان بعد از ورود به سن یائسگی اگر خون ببینند، یا اگر زنی بعد از بلوغ و قبل از یائسگی خون ببیند اما کمتر از 3 روز باشد، و البته قبلا گفته شد که حداقل خون حیض باید 3 روز و حد اکثر 10 روز، اگر کمتر از 3 روز باشد یا بیش از 10 روز باشد حکم به حیضیت نمی شود و این خون خون استعاذه است، البته با یک شرایطی که توضیح خواهیم داد. و چهارم از 10 روز تجاوز کنه. خب اما استعاذه چند قسم دارد؟ 1 قلیله، 2 متوسطه، 3 کثیره. استعاذه قلیله اون است که وقتی پنبه ای رو داخل کند، خون به داخل پنبه نفوذ نمی کند، بلکه سطح بیرونی پنبه آلوده به خون می شود. و یا اگر از سطح ظاهری پنبه نفوذ کند، از قسمت دیگر بیرون نمی زند، خارج نمی شود. این استعاذه قلیل است. استعاذه متوسطه اون است که خون جاری می شود، نفوذ می کند و از اون طرف پنبه بیرون می آید، اما به لباس سرایت نمی کند یا به دستمالی که پشت پنبه قرار داده شده سرایت نمی کند. این میشه متوسط. اما خون کثیره، خونیست که استعاذه کثیره، خونیست که پنبه نفوذ می کند، 1 از اون طرف خون جاری می شود، بیرون می آید، 2 و سوم دستمال و یا لباس به اون خون آلوده می شود. این استعاذه کثیره می شود. اما بحث بعدی احکام استعاذه است. هر کدام از اقسام سگانه استعاذه دارای احکام خاص خودش می باشد. اما استعاذه قلیله می فهماید وقتی زن یقین پیدا کرد که استعاذه قلیله است، برای نماز اولا باید فرج رو اگر آلوده به خون شده تطهیر کنه. ثانیاً پنبه یا پارچه ای رو که استفاده کرده و آلوده شده باید تطهیر کند و یا تعویض. و ثالثاً برای هر نمازی وضو بگیرد. یعنی 1 وضو برای نماز صبح وقتی قلیل است، 1 وضو برای نماز ظهر وقتی استعاذه‌اش قلیل است، 1 وضو نماز عصر، همچنین 1 وضو برای نماز مغرب، 1 وضو برای نماز عشاء تا وقتی که استعاذه او قلیل است. این احکام مربوط به استعاذه قلیله. اما استعاذه متوسطه، زنی که استعاذه متوسطه است چه وظیفه‌ای دارد؟ 1 همه اعمال استعاذه قلیله رو باید انجام بده. یعنی باید خودش رو تطهیر کند، پارچه یا پنبه رو هم تطهیر یا تعویض کنه، برای هر نمازی هم وضو بگیره. این 1. غیر از اینکه اعمال استعاذه قلیله رو انجام میده، در هر شبانه روز تا وقتی که هنوز غسل او، هنوز استعاذه او متوسطه است، تغییر پیدا نکرده، در هر شبانه روز برای نماز صبح غسل میکنه. یعنی مثلا دیشب استعاذه متوسطه بود، الان نماز صبح وقتش رسیده، بایستی قبل از خواندن نماز صبح غسل استعاذه متوسطه کنه و علاوه بر غسل اعمال قلیله رو هم انجام میده. اما استعاذه کثیره، استعاذه کثیره چند وظیفه بر عهده می باشد. 1 اعمال قلیله رو انجام میده، دو، اعمال مستعاضه متوسطه، یعنی برای نماز صبح در هر شبانه روز قصد میکنه. سه، قصد برای ظهرین، یعنی نماز ظهر و عصر رو که میخواهد بخواند قبل از اون بایستی یک قصد انجام بده و دو نماز رو با این یک قصد جمع کنه. یک قصد انجام میده برای نماز ظهر است و بین این دو نماز جمع میکنه. چهار، قصد برای عشاءین، یعنی هنگام خواندن نماز مغرب و عشاء میبایستی قبلش قصد کند و این دو نماز رو با هم جمع کند. البته جمع بین ظهرین یا عشاءین رخصت است، نه عزیمت، یعنی اختیاری است، میتونه، اما اگر جمع نکرد، یعنی نماز ظهر رو الان به جا آورد و نماز عصر رو یک ساعت بعد، بایستی قصر رو تکرار کند. اما چنانچه بین دو نماز جمع کنه، یک قصر کفایت میکنه. این کلیاتی از بحث بود، البته فروع و جزئیاتی داره که انشاءالله توضیح خواهم داد. فصلون فل استحاضه والکلامو فی دمها و احکامها. این فصل مربوط به خون استحاضه است و بحث و کلام ما در خون استحاضه و احکام خون استحاضه است. اما تعریف خون استحاضه، می فهمد دم الاستحاضه فی الاغلب اصفر و بارد و رقیق یخرج به غیر قوت و لذع و حرقه. خون استحاضه فی الاغلب، یعنی در قالب موارد اکثرا، یک زرد است، دو بارد سرد است، سه رقیق روان است، یعنی غلیظ نیست برخلاف خون حیض، چهارم یخرج به غیر قوت، بدون فشار، و لذع یعنی گزش، که اگه بخوایم بهتر توضیح بدیم یعنی بدون احساس، و حرقت یعنی بدون سوزش. اما موارد این خون و کلو، بله، و قد یکونو، این عبارت رو از جانه افته، و قد یکونو به صفت الهیز. البته گفتیم خون استحاضه غالبا این صفات رو داره، اما قد یکون گاهی مواقع خون استحاضه صفات حیز رو داره، کما مر، همچنان که در بحث پیشین گذشت. ولیس لقلیله ولا لکثیره حد، خون استحاضه چه کمش یا زیادش، یعنی چه قلیله یا متوسطه یا کثیرش، حد و زمانی ندارد. گاهی مواقع ممکن است یک روز، گاهی مواقع چند ماه به طول بیانجامد. خب، اما موارد خون استحاضه و کل دم تراه المرأه، هر خونی که میبیند زن، که یک قبل البلوغ، دو بعد یأسها، بعد از یائسگی، سه او اقل من ثلاثه، نه غیر بالغ نیست، بالغه و یائس هم نشده، مثلا در جوانی خون نبیند، اما اقل از ثلاثه، کمتر از 3 روزه، و این خونی که کمتر از 3 روزه لم یکون، میدونه که خون قرح و خون جهر و خون نفاس نیست، و لم یکون دم قرح ولا جرح ولا نفاس. چون اگر خون قرح یعنی دمل باشه یا جهر زخم باشه و یا خون مربوط به نفاس یعنی بعد از زایمان، خب اونها احکام خودشو داره. خونی که کمتر از 3 روزه است به شرطی حکم به استحاضه می شود که بداند خون دمل یا زخم یا نفاس نیست، در این صورت فهو استحاضه، این خون خون استحاضه است. بنابراین کل دم، هر خونی که زن ببیند با این توضیحات که دادیم، فهو استحاضه. البته علا اشکال فی کلیه، این که ما اول گفتیم کل دمن، هر خونی که قبل از بلوغ و بعد از یائسگی و دیگر موارد، میفهمد که البته در کلیت این مسئله اشکال است. این که گفتیم کل دمن، در این کلیت اشکال، علا اشکال فی کلیه. و کذا لو لم یعلم کونه من القرح او الجرح ان لم تكن المرأة مقروحة او مجروحة على الاحوال. باز یکی از مواردی که حکم به استحاضه بودن خون می شود اونجا است که لم یعلم، زن نمی داند این خونی که از او خارج شده خون قرح است یعنی دمله، یا خون زخم دیوارهای رحم، نمیدونه، شاید خون قهر باشد یا جر باشد، شاید هم خون استحاضه، نمیدونه. الم تکن المرأة مقروحة او مجروحة، البته به شرطی این زن مقروحه و مجروحه نباشد، یعنی قرحی و جرحی در باطن او نباشد، قرح و جرحی نیست، خون آمده اما شک دارد آیا این خون استحاضه است یا قرح و جرحه، اینجا هم حکم به استحاضه می شود. و کذا لو تجاوزت دم ان 10 ایام، بعد از مواردی که حکم به استحاضه می شود، جایی است که خون از 10 روز تجاوز کند، چون حد اکثر ایام حیض 10 روز بود، اگر از 10 روز تجاوز کرد زائد بر 10 روز حکم استحاضه رو دارد. البته همچنان که در مباحث قبل گفته شد، این خون مخلوط است بین استحاضه و بین حیض، مثلا زنی 20 روز خون دیده، خب طبق مباحث قبلی گفتیم که باید بعضی از ایام رو حیض قرار بده، مثلا اونجایی که صاحب عادت، یا صاحب عادت نیست ولی صفات حیض رو داره، دارای تمیزه. خب طبق مسائلی که گفته شد باید اون بخشی که واجد شرایط حیض از حیض قرار میده و مابقیشو استحاضه، چون از 10 روز تجاوز کرده و حال اون که حد اکثر ایام عادت 10 روزه. بنابراین میفهمد کذا، یعنی خونه استحاضه قرار میده، لو تجاوزد دمو ان 10 ایام، اگر خون از 10 روز تجاوز کند. لیکن هینه ازن، یعنی وقتی خون از 10 روز تجاوز کرد، قدم تزج حیزها به استحاضه، اینجا خون حیض با خون استحاضه اینها با هم مخلوط شده، پس فلابد فی تعیین نهما، برای اینکه خون حیض رو از خون استازه جدا و متمایز کند، لابد من ان ترجع الى التفصيل الذي سبق في الحیض، این زن باید رجوع کند به همون تفصیلات و توضیحاتی که در بحث حیض مباحثش گذشت. اما احکام ها فهیه ثلاثه اقسام. حیض بر سه قسم است: قلیله، متوسطه و کثیره. فل اولا، اما خون قلیله چه خونی است؟ تعریفش اینه: ان تتلوس القنطه بالدم من دون ان یثقبها و یظهر من جانب الاخر. قلیله اون خونی است که آلوده میکند پنبه را، تتلوس القنطه بالدم، آلوده می شود پنبه به واسطه دم، اما من دون ان یثقبها، بدون این که سوراخ کند این خون اون قنطه رو، پنبه رو، و یظهر و ظاهر بشود من جانب آخر از قسمت دیگر. این خون قلیل است. اما حکمش چیه؟ و حکمها: وجوب الوضوء لكل صلات، برای هر نمازی باید وضوء بگیرد، این یک. و غسل ظاهر فرجها لو تلوث به، باید بشورد ظاهر فرجش رو اگر آلوده شده به این خون، این دو. و سوم: والاحوت، احتیاط واجب، تبدیل القنطه او تطهیرها، باید یا پنبه رو عوض کند یا بشورد و تطهیرش کند. این خون قلیله. اما خون متوسطه می فهمید این است که ان یثقف الدم القنطه، سوراخ میکند خون پنبه رو و نفوذ میکند، و یظهر من الجانب الاخر، از پشت خون پیدا میشه، اما ولا یسیل منها الى الخرقه التي فوقها، اما این خون وقتی نفوذ میکند و از قسمت دیگر خارج میشه، دیگه جاری نمیشه و سرایت نمیکنه به اون دستمالی که پشت پنبه گذاشتن، یا اگرم دستمال نیست پنبه رو داخل گذاشتن، لباس رو آلوده نمیکنن. اما حکمش چیه؟ و حکمها: مضافاً الی ما ذکر، حکمش مضاف بر، زائد بر اون چه که در استازه قلیله گفته شد، این است که انهو یجب علیها غسل واحد لصلات القضات، واجب است علیها بر این زن غسل کند، ولی یک غسل، غسل واحد، یک غسل برای کدوم نماز؟ لصلات القضات، برای نماز صبح. یعنی قبل از نماز صبح غسل میکنه، غسل استحاضه قلیله، بعد نماز میخونه. بل امام میفهمن بلکه در استحاضه قلیله نه فقط برای نماز صبح، بلکه هر زمانی که زن استحاضه قلیله شد، بعد از استحاضه برای نماز بعدی که میخواد نماز بخواند، بایستی غسل کنه. مثلا ساعت 10 صبح استحاضه قلیله شد، وقتی نماز ظهر رسید، بایستی برای نماز ظهر غسل کنه. یا از ساعت 5 بعد از ظهر استحاضه قلیله شد، برای نماز بعد که مغرب است، میخواد نماز مغرب رو بخواند، استحاضه غسل قلیله میکنه. میفهمد بعد لکل صلات، لکل صلات، بلکه این زن باید غسل کند برای هر نمازی که حدثت، این زن محدث شده به استعاذه قلیله قبلها، قبل از اون نماز، او فی اثناها علی الاغوا، یا در اثناء نماز، مثلا در حال خواندن نماز مغرب بود، در بین نماز خون استعاذه بیرون آمد و خون قلیله است. این نماز رو باید بشکند، قصد کند، قصد استعاذه قلیله، بعد نماز مغرب رو بخواند. فین حدثت، بنابراین اگر این زن محدث داشته به استعاذه قلیله بعد صلاة الغداة، بعد از نماز صبح، یجب للظهر، اینجا که میخواد نماز ظهر و عصر رو بخواند، برای اونها باید یک قصد استعاذه قلیله کنه. یا ولو حدثت بعدهما، یا نه بعد از نماز ظهر و عصر، ساعت 5 بعد از ظهر محدث شد به استعاذه قلیله، یجب للعشاء، برای نماز مغرب و عشاء بایستی قصد استعاذه قلیله کن. و ثالثه و سوم، استعاذه کثیره است. استعاذه کثیره به چه معناست؟ ان یسیل من القنطه الى الخرقه، خون از پنبه نفوذ کند و جاری بشود و به دستمالی که پشت پنبه قرار داده شده سرایت رو تجاوز کند. اما حکم استعاذه کثیره چیست؟ و حکمها مضافاً الى مازوکه، غیر از اون چی که برای استعاذه قلیله و متوسطه گفته شد، یعنی برای هر نماز بایستی وضو بگیرد و همچنین بایستی برای نماز صبح قرص کند، علاوه بر اون در استعاذه کثیره بایستی برای نماز ظهر عصر یک قرص، برای نماز مغرب و عشاء یک قرص، و بعد بین این نمازها باید جمع کند و فاصله نیندازد. و حکمها، حکم استعاذه کثیره مضافاً الی ما ذکر، غیر از اونچه که گفته شد برای استعاذه قلیله و متوسطه، و الا تبدیل الخرقه او تطهیرا، و مضافاً به این که باید تبدیل کند، تعویض کند پارچه را یا تطهیر کند، غیر از اینها وظیفه‌اش چیه؟ غسل آخر للظهرین، باید غسل دیگری انجام بده برای نماز ظهر است، تجمع بینهما، و بین این دو نماز جمع میکنه، و همچنین قصد میکند لعشاءن، برای نقب و عشاء، مغرب و عشاء، تجمع بینهما، بین اون دو هم جمع میکند. خب هاذا اذا حدثت قبل صلاة الفجر، این وقتی است که این زن محدث به حدث استعاذه کثیره میشه قبل از نماز صبح، یعنی سحر مستعاذه کثیره شد، برای نماز صبح باید یک قرص برای نماز صبح بکنه و بعد خودش رو تطهیر کنه، پارچه و پنبه رو تطهیر یا تعویض کنه، نماز رو بعد میخونه. اما اگر نه، بعد از نماز صبح استعاذه کثیره شد، فقط برای نماز ظهر عصر و از اون به بعد قصد میکنه، یا اگر بعد از نماز عشاء، بعد از نماز ظهر عصر استعاذه کثیره شد، اینجا برای نماز مغرب و عشاء وظائف زن استعاذه کثیره رو انجام میده. هذا، اینی که ما گفتیم، اذا حدثت قبل صلاة الفجر، قبل از نماز صبح محدث به حدث استعاذه کثیره بشه. اما ولو حدثت بعدها، اگر محدث به استعاذه کثیره بشه بعدها، بعد از صلاة فجر، یجب فی ذلک الیوم، دیگه در اون روز برش واجب است دو قوس، یجب و فیزار کریوم قسلان، دو قوس، یک قوس لزهرین و قوس لعشاین، یک قوس برای زهر است، یک قوس هم برای مغرب و عشا. ولو حدثت بعد از ظهرین، اما اگر نه زن بعد از خواندن نماز ظهر مستحاضه شد به استحاضه کثیره، اینجا یجب و قوس واحد الاشاعین، اینجا یک قوس اون هم برای نماز مغرب و عشا برو واجب میشه. بله، اگر این حالت استحاضه کثیره استمرار و ادامه پیدا کرد برای فردا، خب باید برای نماز صبح فردا مجدد غسل استحاضه بکنه. همچنین باز اگه ادامه پیدا کرد برای نماز ظهر است، غسل استحاضه کثیره میکنه و هاکذا. اما همونطور که تصریح شد برای نماز ظهر است یک غسل انجام میده، اما به شرط این که بین دو نماز جمع کنه. و ظاهر ان الجمع بین الصلاتین به غسل واحد مشروط بالجمع بینهما، ظاهرا اینه که جمع بین دو نماز با یک غسل، یعنی یک غسل کند دو نماز رو بخواند، یعنی برای دو نماز یک قسط کافیه. این مشروط است به چی؟ مشروط است به این که جمع کند بین دو نماز. یعنی نماز ظهر و عصر اگر با هم بخواند یک قسط کافی است، اما اگر بین این دو نماز جمع نکنه، نماز ظهر و الان نماز عصر رو یک ساعت دو ساعت بعد بخواند، یک قسط کفایت نمی کنه، بلکه بایستی برای هر نمازی جداگانه قصر انجام بده. خب و انه رخصتون زا عظیمه، اینه که ما گفتیم یک قصر کند و بین دو نماز جمع کنه، واجب نیست که بین دو نماز حتما جمع کنه، این رخصت داره، اختیار داره، میتونه جمع کنه، اما اگر جمع نکرد باید برای قسط هر نمازی قسطی جداگانه انجام بده. و انهو، یعنی این جمع بین دو نماز رخصتون، این رخصت است، یعنی او در وسعت است، میتواند جمع بکند، میتواند جمع نکند، لا عظیمه، لازم و حتمی نیست. اما فلولم تجمع بینهما، اگر او بین این دو نماز جمع نکرد، یجب الغسل کل واحد منهما، برای هر نمازی بایستی غسل کند، یک غسل برای نماز ظهر، یک غسل برای نماز عصر، یک غسل برای نماز مغرب، یک غسل برای نماز عشا. بنابراین فظهره، روشن شد که کسی که استحاضه می شود، چه استحاضه قلیله، چه استحاضه متوسطه، چه استحاضه کثیره، وظایفی داره. اگر استحاضه قلیله بود باید برای هر نماز وضو بگیرد، اگر استحاضه متوسطه و کثیره بود باید غسل کند. میفهمد فزهرم ما مر، از توضیحات ما روشن شد که ان الاستحاضه الصغرى، استحاضه قلیله، صغرا یعنی قلیله، حدثون اصغر کلبون، استحاضه قلیله حکم بول رو داره، همونطور که اگر بول خارج بشود وضو باطل میشه، بایستی برای نماز وضو گرفت، استحاضه قلیله هم حدث اصغر است، یعنی بایستی اگر استحاضه قلیله حادث شد برای هر نمازی وضو گرفت. اما استحاضه وسطا و کبرا، یعنی متوسطه و کثیره، هم حکم حدث اصغر رو داره، یعنی هم باید وضو گرفت، هم حکم حدث اکبر رو بایستی قرص کرد. میفرماید که فظهر من معمر، از اون چی که بیان کردیم ظاهر شد، از اون چی که گذشت و بیان کردیم، این که ان الاستعاذه الصغرا، یعنی استعاذه قلیله، حدث اصغر کالبول، حدث اصغر است مثل بول. فین استمرت، حالا اگر این حدث اصغر قطع نشد ادامه پیدا کرد، یعنی صبح حدث اصغر شد استمرار پیدا کرد تا ظهر و تا شب، خب این مثل بول، همچنان که اگر بول استمرار پیدا کنه مثل کسانی که سلسل بول هستن، یعنی پی در پی و دائما از اونها بول خارج میشه، اونها بایستی برای هر نماز وضو بگیرن. اگر کسی استعاذه قلیلش مستمر بود او حدثت یا نه قطع شد، اما قبل از نماز مجدد محدث به استعاذه قلیله شد، مثل استش که قبل از ظهر مثلا بول کرد، همچنان که بایستی برای نماز وضو بگیرد با این استعاذه قلیله وضو بر او واجب میشه. او حدثت یا اینکه محدث بشه به این زن به استعاذه قلیله قبل کل صلات من الصلوات الخمس، قبل از هر کدوم از نمازهای واجب یومیه، اینجا تکون که حدث، این مثل حدث است. کدوم حدث؟ المستمر، حدثی که مستمر است، مثل سلس، مثل کسی که سلس داره، سلس یعنی پی در پی از او بول خارج میشه. فإن استمرت او حدثت قبل كل صلاة من الصلوات الخمس، قبل از هر نماز از نمازهای پنجگانه اگر محدث بشه تکونو کل حدث المستمر، این شخص حکمش حکم کسی است که حدث مستمری از او حادث بشه، مثل چی؟ مثل سلس البول. خب اما الاستعاذه الوسطى والكبرى، تا اینجا استعاذه صغرا بود، اما الاستعاذه الوسطى والكبرى، این چوشو داره، این حدثون اصغران و اکبر، این حدث اصغر و حدث اکبر است، یعنی هم باید وضو بگیرد و هم قرص کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.